فصل 41، استاد عثمان، من
رئیس خزانه داری و فرمانده نگهبان های قصر که رفتن، من و کارا تو اون اتاق تنها موندیم. کارا که از شکنجه اونا حسابی اذیت شده بود، مثل یه بچه یتیم یه گوشه اتاق کس کرده بود و آروم آروم گریه میکرد و من هنوز اونقدر دوستش نداشتم که برم سمتش بغلش کرد و اشکاشو پاک کنم. هنوز خیلی نگذشته بود که آدم های جناب فرمانده یا عالم نقاشی رو که از خونه های نقاش های تراز اول شهر جمع کرده بودن آوردن و گذاشتن جلوم. حالا با داشتن اینها و اون 9 تا نقاشی که رئیس خزانه داری در اختیارم گذاشته بود، اون ضرب العجل 3 روزه پادشاه برای شناسایی نقاش های اون 9 صفحه شروع می شد. بهتون گفتم که اون 9 تا نقاشی که به خواست شوهرمه توسط نقاش هایی کشیده شده که شبها برای کار روی اون کتاب به خونش می رفتن و حالا توسط کارا برای اثبات بیگناهیش به رئیس خزانه داری داده شده بودن، تو نگاه اول چه حسی بهم داده بودن. ولی حالا که می خواستم دوباره نگاهشون کنم، به این فکر می کردم که اگه یه نقاشی بتونه منو که یه عمر تو این کار بودم تو نگاه اول اونقدر عصبانی و ناراحت کنه، پس قطعاً یه نقاشی معمولی نیست. بنابراین تصمیم گرفتم این بار با دقت بیشتری نگاهشون کنم تا بلکه بتونم سرشون رو کشف کنم. اگه چارچوب تصیب کاری شده یه ظریف افندی مرحوم رو کنار بذاریم که همه یه صفحه ها اون رو داشتن، اولی صفحه خالی بود که توش فقط یه درخت کشیده شده. داشتم سعی میکردم تشخیص بدم که این درخت مال کدوم مجلس از کدوم کتابه، برای اینکه خوب میدونستم پروانه و زیتون و لکلک برای کشیدن یه درخت حتما میرن سراغ قصه‌ای که توش درخت خاصی توصیف شده باشه. برای همین ذره بینم رو در آوردم و تک تک شاخه ها و سر شاخه ها و برگای اون درخت رو با دقت تمام بررسی کردم. اما این درخت با اون پس زمینه خالیش که جز خط افق تقلید شده از نقاشی های قدیمی سبک شیراز هیچ چی نداشت، اثر منحصر به فردی بود که نظیرش رو تا حالا تو هیچ کتابی ندیده بودم. خط افقی که یکم پایین تر از حالت طبیعیش کشیده شده بود، حس تنهایی و بدبختی رو که از دیدن اون درخت به آدم دست میداد تشدید میکرد. به این ترتیب اون درخت با تأثیر از استادای فرنگی که هر چیزی رو فقط به خاطر خودش میکشن و نه به عنوان بخشی از یه قصه و با استفاده از اصول نقاشی های عجم که دوست دارن هر چیزی رو از بالا ببینن و با نگاهی الهی بکشن کشیده شده بود. اما چیزی که این وسط بیشتر از هر چیزی نظر منو به خودش جلب می کرد، برگ های اون درخت بود که بسیار ضعیف و غیر هنرمندانه کشیده شده که نمیدونم این به خاطر بی تجربگی نقاشش بوده یا به خواست اون ابله مرحوم که این ضعف کم و بیش تو همه اون نقاشی ها بود. پاهای اون اسبه، گردن اون زنه، چشم های اون موجودی که لابد باید شیطون باشه و حتی تو لباس های اون دوتا ابله که نمیدونم اصلا قصهشون چیه. معلومه که قصدی تو این کارها بوده. حالا از طرف کی؟ من نمیدونم. در هر حال باید خیلی از خدا ممنون باشیم که نذاشت این کتاب کارش تموم شه، که من هم هیچ تمایلی به تموم کردن یه همچین کتابی ندارم. از این یکی دیگه مگه میشه عصبانی نشد؟ یه طول سگ نجس که همچین به چشام زل زده که انگار برادر گم شدهش رو بعد از سالها پیدا کرده، با اون نگاه تهدید کنندش و اون چشای سیاه نیمه بازش و اون دندونای بزرگ و سفید به هم فشردهش. حیف هنری که اون نقاش ابله به سفارش یه ابله تر از خودش برای همچین موضوع مزخرفی خرج کرده. زبونم لال، این پادشاه هم یه چیزی شده ها، هدیه یه دوک ونیز. نمیدونم این دیگه چه صیغه‌ایه. آخه حیف نیست این نقاش های ماهر ما از اون نقاش های بیذوق فرنگی تقلید کنن. این یکی برعکس قبلی ها یه صفحه شلوغ و پر نقش و نگار بود. تنها چیزی هم که به این صفحه پر ازدحام یه ترکیب بندی درست و منطقی میداد، اون رنگ سرخ عجیبی بود که سر تا سر صفحه رو پوشونده بود. یه ساعتی نگاش کردم و بعد به کارا گفتم این برگ های چنار کار لکلکه و اون کشتی و این خونه ها کار زیتونه. این گروباته و اون بادبادک دست اون پسرم کار پروانه است. کارا گفت میدونم که بیشتر این نقاش ها زیر دست شما بزرگ شدن و نقاشی رو از شما یاد گرفتن. همچنین میدونم که سال هاست رئیس نقاش خونه دربار هستین و کار اونا رو از نزدیک نظارت میکنین و برای همین با سبک و سیاق تک تکشون به خوبی آشنا هستین و کافیه یه خط بکشن تا بگین کار کدومشونه. اما شما هم به اندازه من خبر دارین که شوهرمه
اونا رو مجبور کرده این نقاشی ها رو با اصولی بکشن که ترکیبی از اصول جدید نقاشی های فرنگی و اصول قدیم استادهای عجمه. منظورم اینه که هیچ کدوم از نقاش هایی که روی این کتاب کار کردن حق نداشتن از اصول خودشون استفاده کنن یا اینکه نقاشی های قبلیشون رو تکرار کنن. حالا با این اوضاع و احوال باز هم قادرین که صاحب این آثار رو تشخیص بدین؟
لابد میدونی که تو مملکت عجم یه شهری هست به اسم اصفهان که مرکز حکومت خیلی از پادشاه‌ها بوده و هست. یه زمانی این شهر حاکمی داشته که به نقش و نقاشی خیلی علاقه من بوده و جز کتاب‌ها و تنها دخترش هیچ دلخوشی دیگه ای نداشته. این حاکم دخترش اونقدر دوست داشت که به شرف دشمناشو قبول کرد که میگفتن اون عاشق دخترشه. کسایی رو که حاکمان شهرهای همسایه برای خواستگاری دخترش میفرستادن میکشت و به اونا اعلان جنگ میکرد که همین کاراش باعث شده بود مردم در موردش قصه ها سرهم کنن و افسانه ها بسازن. مثلا میگفتن که دخترش رو تو اتاقی زندونی کرده که 70 در داره و هر درش 70 قفل داره. از این چرت و پرتا دیگه. اما خود حاکم فقط میگفت که اون خواستگارا لیاقت دخترش رو نداشتن و به خاطر این جسارتشون باید تنبیه می شدن. بالاخره هم همین شایعه ها کار دستش داد. مردم می گفتن اون دختر خوشگلی که مثل یک گل زیبا اما پژمرده تو یکی از صفحات پرنقش و نگار کتابی با موضوع خسرو و شیرین به دستور خود حاکم کشیده شده تصویر دختر خود حاکمه. اونا می گفتن روح دختر حاکم که از بودن پشت اون درها با اون قفل های آهنی به تنگ اومده بود، یه شب وقتی دختر خواب بوده از تنش جدا میشه و از لای درها و سوراخ قفل‌ها رد میشه و میره لای صفحات کتاب خسرو و شیرینی که کارش رو به اتمام بود و حلول میکنه در چهره یکی از ندیمهای شیرین تو صفحه‌ای که قرار شیرین با دیدن نقاشی چهره خسرو عاشقش بشه.
ببخشید استاد که حرفتون رو قطع میکنم، ولی اگه میدونستین که من از این نقاشی چه خاطره‌ای دارم حتما قصه دیگه ای تعریف میکردین.
این قصه نیست پسرم، واقعا اتفاق افتاده.
قبل از همه نقاشی که مسئول کشیدن ندیمه های شیرین تو اون صفحه ها بوده متوجه قضیه میشه. حالا اون که دیشب از فرط خستگی کنار همون نقاشی خوابش گرفته بوده، هرچی به ذهنش فشار میاره یادش نمیاد این ندیمه رو که مشغول نباختن اوده چه وقت و چه جوری کشیده. و چون از حساسیت حاکم به این موضوع خوب خبر داشته، سعی میکنه چهره بقیه ندیمه ها رو با اصولی غیر از اصول همیشگی خودش کار کنه و چهره دختر حاکم رو هم تا میتونه تغییر بده تا به اصطلاح رد گم کنه، چون غیر از اون نقاش های دیگه هم رو اون صفحه کار کرده بودن.
همین دیگه. حالا حاکم از کجا میفهمه اون ندیمه رو کی کشیده؟
از گوشهاش.
از گوشهاش؟ گوشهای کی؟ دخترش یا اون ندیمه ای تو نقاشی؟
هر دو. چون حتی بعد از تغییرات عمدی اون نقاش باز هم چهره اون ندیمه زیباتر از چهره شیرین شده و کلن تعادل اون نقاشی به هم خورده بود. هر کسی به راحتی متوجه این قضیه می شد، چه برسه به خود حاکم که هم دخترش رو بهتر از بقیه می شناخت، هم حساسیتش روی این موضوع بیشتر از همه بود.
حاکم قبل از اینکه به کسی چیزی بگه همه ی کتاب های قبلی رو میذاره جلوشو، همه ی نقاشی های اون کتاب رو دونه به دونه به دقت بررسی میکنه و آخرش نکته بسیار جالبی رو کشف میکنه. گوشها. تنها چیزی که تو همه نقاشی های اون نقاش ها یکسان بوده، خطوط پیچ در پیچ روی گوش های شخصیت هایی بوده که اونا کشیده بودن.
چرا؟
چه چیزی تو چهره آدم هست که اون از چهره های دیگه متمایز میکنه؟ ریخت و قیافش، حالت موهاش، چشمهاش، ابروهاش، لب و دهنش. اما گوش این وسط اگه نگیم هیچ سهمی نداره، سهمش خیلی کمه. برای همین هیچ وقت نقاشا اونا را جدی نمیگیرن. برای کشیدنش تمرین نمیکنن، از استاداشون تقلید نمیکنن و حتی بیشتر مواقع بدون فکر و فعل بداهه میکشنش. پس به این ترتیب شاید تنها جایی از نقاشی که واقعا مال خود هر نقاشیه همین گوشها باشن.
اما بیشتر استادای نقاشی که من دیدم همه جای نقاشی رو فعل بداهه میکشن.
نه اشتباه نکن، اونا رو از رو حافظه‌شون میکشن. هر آدمی تو عمرش چند صد تا اسب میبینه. حالا اگه این آدم از قضا یه نقاش هم باشه، یه چند صد باری هم از روی اون اسب‌ها نقاشی میکنه. اگه اون صد تا اسبی رو که توی نقاشی‌های کتاب‌های متفاوت میبینه هم به این تعداد اضافه کنیم، بعد از یه مدت دیگه این آدم نقطه به نقطه یه اسب رو تو ذهنش حفظ کرده دیگه. حالا من نمیخوام بگم این آدم
به وجود واقعی اسب واقف شده و اسب رو با همون دید الهی که خدا خلق کرده میبینه و میکشه و از این حرفای قلم به سلم به. اما در هر حال برای کشیدنش دیگه نیازی به دیدنش نداره.
در اتاق باز شد و آدم های جناب فرمانده با یه سری دیگه از نقاشی هایی که از خونه نقاش ها جمع کرده بودن وارد شدن و خیلی بی‌ادبانه اونا رو ریختن جلوی ما و رفتن. چند لحظه جفتمون ساکت بودیم و بعدش من دوباره شروع کردم.
درسته که گوش ها تو نقاشی چهره خیلی اهمیت ندارن، ولی این هم درست نیست که گوش همه ی آدم ها رو یه شکل بکشیم. به نظر من نقاشی که این کارو میکنه یه نقص بزرگ تو کارش داره.
و همین نقص بود که اون نقاش رو لو داد، نه؟ حالا چه بلایی سرش آوردن؟
کورش کردن. اینو که گفتم کارا بیش از پیش ترسید و دوباره اشک تو چشماش حلقه زد. برای اینکه آرومش کرده باشم گفتم
البته بعدش با دختر حاکم ازدواج و از اونجا فرار کردن و دیگه هیچ خبری ازشون نشد. چیزی که تو این قصه مهمه آخر عاقبت اون نقاش نیست، بلکه اصلیه که اون حاکم به کار گرفت، خصوصا این آخریه، اصلی که بعدها اسمشو گذاشتن اصل ندیمه. درسته که اون حاکم اون نقاش رو از روی گوشهایی که کشیده بود شناسایی کرد، ولی این میتونه هر جای دیگه از هر نقاشی دیگه هم باشه. انگشت‌ها، ناخن‌ها، موها، برگ‌های درخت، آجرهای دیوار. فقط کافیه جایی باشه که نقاش برای کشیدنش فکر نکرده باشه و یا اینکه از کسی تقلید نکرده باشه. مثلا سبیل یه مرد نمیتونه باشه، چون هر نقاشی برای کشیدنش حتما فکر میکنه. ولی مثلا ابروها میتونن باشن.
نقاشایی که روی کتاب شوهرم کار کرده بودن تقریبا همونهایی بودن که همزمان با اون کتاب رو کتاب سورنامه جشن ختنه شاهزاده جوون هم کار کرده بودن. برای همین پیش از هر کاری شروع کردیم به مقایسه نقاشی های این دوتا کتاب که هیچ شباهتی هم به هم نداشتن. شکر خدا کارا هنوز چشماش اونقدر ضعیف نشده بود که مثل من به ذره‌بین نیاز داشته باشه. سورنامه به شکلی کار شده بود که تو هر صفحهش گروهی از اصناف و عرابه هاشون با ادای احترام مخصوص از جلوی پادشاه رد می شدن. 1. تو یکی از این صفحات که مال صنف دباغ ها بود، عرابه‌ای حرکت می کرد که روش کله های خشک شده ی حیوانات مختلف آویزون بود. قبل از همه دندون های روباه بود که نظرم رو جلب کرد. برای همین به کارا گفتم که تو نقاشی های شوهرمه دنبال موجودی بگرده که دندونهاش مثل مال این باشه. هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که دیدم کارا دندونهاش رو مثل دندونهای اون روباه به نمایش گذاشته و داره میخنده. بله، تو یکی از نقاشی های شوهرمه موجودی کشیده شده بود که به احتمال قوی باید شیطون باشه. اما دندونهاش درست مثل دندونهای اون روباه بود، فقط یکم بزرگتر. پس این شیطون و زیتون کشیده، چون خوب میدونستم که روباه کار اونه. 2. صفحه بعدی سورنامه مال آخرای جشن بود. صفحه‌ای که توش یه نفر با لباس‌های پاره پوره و سر و وضع بسیار نامناسب جلوی پادشاه زانو زده و اجازه صحبت کردن می‌خواست. تو لوحی که بالای سر اون مرد قرار داشت این عبارت نوشته شده بود: جناب پادشاه، من جز اولین گروه از سربازای شما بودم که به جنگ کافرای فلاندر رفته بودیم. ما تو اون جنگ شکست خوردیم و اسیر شدیم. حالا که جنگ تموم شده، اونا منو فرستادن تا خدمت شما عرض کنم اگه تا آخر این ماه تعداد مشخصی از اسراشون آزاد نشه یا اون مقدار طلایی رو که میخوان بهشون ندیم، همه اون اسرا رو میکشن. و تو لوحی که کنار دست پادشاه بود به خط طلایی نوشته شده بود: غلط کرده پدر سگ، همین فردا میدم کل فلاندر رو با خاک یکسان کنن. اما من به ایناش کاری نداشتم. چیزی که زیر ذره بین بود ناخن‌های کثیف طول سگ توپالی بود که اون پایین تو ازدحام جمعیت میدون اسب دوانی بدون کوچکترین توجهی به اتفاقات دور و برش داشت چرت میزد، که از غذای این ناخن دقیقاً شبیه ناخن‌های سگی بود که موضوع اصلی یکی از نقاشی‌های کتاب شوهرمه بود. پس این سگ رو هم لک لک کشیده، چون سگ سورنامه هم کار اونه. 3.
تو صفحه‌ای که شعبده بازها با عدو اطفارشون از جلوی پادشاه رد می شدن، پیر مرد کچلی با ردای سرخ بود که دف و همونطوری دست گرفته بود که اون زن کمرباری که نقاشی کتاب شوهرمه سینی چای رو حالت دست و شکل انگشتای جفتشون عین هم بود.
زیتون.
4.
درسته که پس زمینه صفحه‌ای از سورنامه که به صنف آشپزها مربوط می‌شد، هم رنگ پس زمینه صفحه‌ای از کتاب شوهرمه که عنوانش مرگ بود نبود و اون سنگ فرش آبی روی خاک صورتی داشت، در حالی که این یکی سنگ‌هاش لاجوردی بود و خاکش طلایی. اما فرم‌ها یکی بود، نقش‌ها یکی بود، حتی ترکیب کلی کار هم عین هم بود. پروانه.
5. تو صفحه از سورنامه که سفیر پادشاه تازه به تخت نشسته عجم برای اعلان علاقه پادشاهش به برقراری صلح و دوستی با امپراتوری عثمانی داشت پاچه‌خواری پادشاه رو می‌کرد، یکی از ده‌ها اسبی که هدایای پادشاه عجم و تا میدان اسب دوانی حمل کرده بودن، نمی‌دونم از خستگی بود یا از ازدحام جمعیت انبوهی که دور میدان جمع شده بودن، رم کرده و گرد و خاکی به پا کرده بود که بیا و ببین. سبک و سیاق دویدن سربازایی که برای خوابوندن یه همچین گرد و خاکی با آب و روغن بزرک بارها آموزش دیده بودند، درست مثل دویدن کسایی بود که تو یکی از نقاشی‌های کتاب شوهرمه از موجودی که احتمالاً شیطان بود ترسیده و پا به فرار گذاشته بودند. پس این هم کار پروانه بود. این آخری رو کارا کشف کرد. اون که حتی مثل من ذره بینی هم در اختیار نداشت، نمیدونم از ترس شکنجه بود یا از حسرت دوری چند ساعته از زن تازخت کردهش، در هر حال با چشمهایی که الان اندازه چشمهایی فیل شده بودن داشت خوب پیش میرفت. هم دقتش خوب بود، هم سرعت عملش. به این ترتیب کل بعد از ظهر اون روزمون رو مشغول اصل ندیمه بودیم. هیچ کدوم از نقاشی‌های کتاب شوهرمه مرحوم کار یه نقاش به تنهایی نبود، بلکه تو هر کدومشون لااقل 5 نوع خط مختلف قابل شناسایی بود. یکی از این نقاش‌ها کارش خیلی بد بوده. معلومه که با اصول عجمی خواسته بود اصول فرنگی رو تقلید کنه، اما نتیجه کار نه تازگی این یکی رو داشت و نه زیبایی اون یکی رو. من که خیلی دوست داشتم نقاش‌هایی رو که خودم تربیتشون کرده بودم یه جوری تبرئه کنم، گفتم به احتمال قوی قاتل باید صاحب همین خط باشه. اما وقتی کارا با کمی خجالت و اندکی تمسخر گفت که مطمئن این خطوط مال خود شوهرم است، ناگزیر اون خط رو کلن بیخیال شدیم. تشخیص خط ظریف افندی بدبخت هم کار سختی نبود، چون این اواخر هر کتابی که تو استانبول کار می شد بدون شک تصحیبش با اون بود. پس قاتل کسی نیست جز یکی از همین سنقاشی که از بچگی پیش خودم بودن. جای بچه خودم دوستشون داشتم و هرچی که از نقاشی و هنر بلدم بهشون یاد داده بودم. زیتون، پروانه، لک لک. با اینکه قبول این موضوع برام خیلی سخت بود، ولی خب حقیقت داشت دیگه. برای همین بقیه نقاش ها و نقاشی ها رو بی خیال شدیم و تمرکز کردیم رو همین ستا. کارا هرچی نقاشی از این ستا بود جمع کرد وسط اتاق و بقیه نقاشی ها رو هل داد کنار دیوار. نمیدونم تأثیر آدم های فرمانده بود یا نه، ولی ما هم دیگه برخوردمون با نقاشی ها مثل سابق نبود. زیتون. نام اصلیش ولی جان است و نمیدونم غیر از اسم مستعاری که من روش گذاشتم اسم مستعار دیگه ای هم داره یا نه، چون هیچ جا امضایی ازش ندیدم. آدم مغروریه و اگه اسم دیگه ای داشت حتما تا حالا ازش استفاده میکرد، پس به احتمال قوی اسم دیگه ای نداره. خدا از استعداد چیزی براش کم نذاشته و تو نقاشی همه فن حریفه. از جدول کشی تا تذهیب رو بلده. خوب هم بلده. تخصصش کشیدن درخت و حیوان و چهره آدم هاست که اینا رو بهتر از همه نقاشای نقاش خونه دربار میکشه. وقتی آوردنش پیش من فقط 10 سالش بود. با این همه خوب نقاشی میکرد. خونوادش قبل از اینکه بیان استانبول چند سالی ساکن تبریز بودن و ولی جان اونجا شاگرد استاد بزرگ سیاوش بوده. استادی که سالها رئیس نقاش خونه دربار صفوی ها بود و کشیدن چهره آدم ها را بیشتر از اون یاد گرفته تا من. همه ی فنون نقاش های چینی، مغولی، سمرقندی، بخارایی، هراتی و ترک رو خوب میدونه. آدم توداریه. تو بچگیش هم همینطوری بود و در طول این همه سال هیچ وقت ندیدم با کسی درد دل کنه. اگه از من بپرسین زیادی غرق این اصول چینی و مغولی و حراتی شده و یه جورایی خودش نیست انگار. اگه بتونه یکم از اونا دل بکنه دیگه کسی به گرد پاش هم نمیرسه. اینا رو به خودش هم گفتم ولی قبول نمیکنه که. من به خیلی ها توصیه میکنم که این فنون رو یاد بگیرن. حتی میگم یه جوری حفظ کنن که هیچ وقت از یادشون نره. ولی جان اگه اونا رو بیخیال شه براش بهتره. یه جورایی این چیزا رو ملکه ذهنش کرده که فکر میکنه اگه ترکش کنه گناه کرده. البته این چیزا براش دوتا سود اساسی هم داره که خودش اصلا متوجهش نیست. یک، چون میدونه که این اصول مال خودش نیست و به شخص هیچ اصول شخصی نداره، نسبت به کسی که با اصول خودش نقاشی میکنه راحت تر میتونه ایرادهای خودش رو برطرف کنه چون تعصبی روش نداره. دو، اصول متفاوتی رو بلده و همچنین برای هر چیزی چندین الگوی متفاوت تو ذهنش داره. بنابراین میتونه اصول و الگوی متناسب با موضوع رو انتخاب کنه و باهاش نقاشی بکشه و همین باعث میشه که بتونه تو سبک‌های مختلف نقاشی‌های موفقی داشته باشه. قدیم های عادتی داشتم. یهو به سرم میزد که سر زده برم پیش یکی از نقاش‌هام. برخلاف من و بیشتر نقاش‌ها، اتاق نقاشیش همیشه ریخت و پاش بود و قلموهاش رنگی و رنگ‌هاش قاطی و کثیف. اما از این وضعیت اصلا شاکی نبود و بابت این بی‌سلیقگیش خجالت نمی‌کشید که هیچی. فکر کنم فکر می‌کرد اتاق یه نقاش باید همینجوری هم باشه. این اواخر شنیده بودم که بیرون از دربار هم کار می‌کنه. درسته که سفارش دهنده های خرده پا هنر حالیشون نبود و این بند خداها را مجبور میکردن به خاطر چند سکه نقره هر چرت و پرتی بکشن و این کار شایسته یه نقاش واقعی نبود. ولی خب از وقتی که مستمری نقاش ها از طرف پادشاه قطع شده بود اینا هم چاره ای نداشتن جز این که به یه همچین کارایی تن بدن دیگه. اینا رو که گفتم کارو هم گفت که شوهرم مش میگفته از بین نقاش هایی که روی کتابش کار میکنن بیشتر از همه زیتون به اصول فرنگی علاقه نشون میده. با عصبانی همه اینا اون ابله مرحوم بود. وگرنه این بچه ها چه میدونستن اصول فرنگی چیه اصلا؟ البته این علاقه از زیتون هم بعید نیست ها. گفتم که خیلی آدم توداریه. حیف اون هنری که به ارث برده. نمیدونم گفتم یا نه. استاد قبلی زیتون یعنی قبل از من استاد سیاوش بود که خودش شاگرد استاد مظفر بود و اونم شاگرد استاد بزرگ بهزاد بود. واقعا حیف نیست؟ شاگرد یه همچین سلاله‌ای باشی و اون وقت بری سراغ یه همچین اصول مزخرفی؟ از بین نقاش هایی که من تربیتشون کردم اون از همشون آرومتر و تودارتره، اما در این حال آب زیر کاه هم هست. مارمولکیه که هر کاری بگین ازش برمیاد. شیطونه میگه همین رو بدم دست فرمانده و خلاص. نمیخوام شکنجه بشه ولی خیلی دوست دارم یه گوشمالی درست و حسابی بهش بدن. اون چشمهای تیزش عین چشمهای جن میمونه. اونقدر دقیقه که حتی خطاهای منو هم میبینه. البته جرأتشون نداره که به زبون بیاره ولی میدونم که میبینه. همه اینایی که گفتم ازش برمیاد، حتی بدتر از ایناشم. ولی بعید میدونم بتونه کسی رو بکشه. برای اینکه هر قاتلی یه هدفی داره، یه مرامی داره، یه اعتقادی داره که زیتون هیچ کدوم از اینا رو نداره. نه نقاشی، نه پول و نه هیچ چیز دیگه‌ای براش مهم نیست. دنبال زن و بچه و عشق و این حرفا هم که اصلاً نیست. اما با همه اینا تو نقاشی از لکلک و پروانه هم بهتره. یه لحظه برای اینکه حس حسودی کارا رو سنجیده باشم گفتم کاش پسر من همینقدر نقاشی بلد بود. اصلاً کاش زیتون پسر خودم بود. اما کارا فقط یه نگاه انداخت تو چشمام و دوباره رفت سراغ نقاشی ها. این کارش به هم برخورد و برای اینکه لجشو در بیارم شروع کردم به تعریف کردن از زیتون و اول از همه هم از سیاه قلمش شروع کردم. شکارچی ها، جنگاور ها، عاشق های افسانه ای، منظره های چینی، جن و پری و اژدها. اما اون اصلا گوشش بدهکار نبود و گفت اگه اینجوری باشه پس به احتمال قوی شوهرمه نقاشی اون دو سفر رو، همون که قرار بود تصویر پادشاه هم توش باشه، داده بوده به زیتون. با اون خونسردی ابلهانش داشت میرفت رو اعصابم. گفتم اگه اینجوری بود چه لزومی داشت اون سفر رو با خودش ببره؟ یا اصلا چه لزومی داشت شوهرم رو بکشه؟ کارا گفت شاید از نتیجه کارش راضی نبوده، شاید هم کلن از این کار پشیمون بوده، یا شاید هم یکم فکر کرد و ادامه داد شاید هم میخواسته با این کار جلوی کار اون کتابو بگیره، یا شاید اصلا هیچ هدف خاصی نداشته و فقط از اون نقاشی خوشش اومده و خواسته ورش داره برای خودش.
در هر حال زیتون نقاش بزرگیه و حتما از نقاشی خوشش میاد، نه؟
دیگه اعصابم خرد شده بود. با عصبانیت رو تمام گفتم. حالا نمیخواد تو به من بگی که کی نقاش خوبیه. علاوه بر این هیچ کدوم از نقاشی‌های اون شوهر عمه مرحومت اونقدر زیبا نیست که بابتش آدم بکشن.
با پر روی تموم وایسا جلومو گفت.
شما که آخریشو ندیدین؟
پروانه. هرچند این اواخر بیشتر از اسم واقعیش استفاده میکنه، حسن چلبی باروچی، اما من همیشه بهش میگم پروانه. این اسم منو یاد بچگیش میندازه. چقدر بچه ناز و ملوسی بود. هر کی میدیدش یه بهونه دست و پا میکرد که چند دقیقه بیشتر جلوش وایسته و یه دل سیر نگاش کنه. به همون اندازه که زیبا بود زرنگ هم بود البته. سرعت عملش عالیه. کافیه یه کاری رو یه بار بهش توضیح بدی تا اوستای اون کار بشه. تخصصش اما رنگ گذاریه. فکر کنم اصلا به خاطر رنگه که نقاشی رو دوست داره. میتونم بگم عاشق رنگه. اما همیشه بیقراره. دمدمی مزاجه. هرهری مذهبه. هر دم خیاله. خلاصه شخصیت ثابتی نداره که بشه روش حساب کرد. اما اگه بخوام منصفانه قضاوت کنم، اون از همه بیشتر دل به کار میده. بیشتر این نقاش ها به خاطر پول خط میکشن و بعضی هاشون هم فقط دستور پادشاه براشون مهمه و یه عده هم یه شهوت درونی به نقش و نقاشی و هنر دارن که اون به این کار وادارشون میکنه. اما پروانه به هیچ کدوم از اینا تعلق نداره و فقط برای دلش خط میکشه ولا غیر. وقتی خط میکشه آرامشی داره که آدم بهش حسودی میکنه و رنگ که میاد دستش دیگه از خود بی خود میشه و برای همین همه کاراش با وجود رنگارنگ و شفاف و براق بودن به آدم آرامش میده و روح آدم رو صیقل میده انگار. اینایی که میگن بیشتر این چیزا رو از اون استاد قزوینی که 40 سال پیش داشته یاد گرفته چرت میگن. پس تو این 4 سال من برگ چغندر بودم؟ با اینکه کاراش هیچ وقت چنگی به دلم نزده ولی خودشو خیلی دوست دارم. به اندازه پسر خودم یا حتی بیشتر از اون. بچگیاش یکم سر و هوا بود و برای همین بیشتر از بقیه از دستم کتک میخورد. نمیدونم بابت اونه یا نه، ولی هرچی بزرگتر میشه ازم فاصله میگیره. البته فکر نکنم دلیلش فقط این باشه، چون لک لک رو هم زیاد تنبیه میکردم ولی اون روز به روز به هم نزدیکتر میشد. نقاشیهاش مثل شعر میمونه، روان و تو دل برو. میتونم ادعا کنم که این رو من بهش یاد دادم. ولی استعدادی رو که تو رنگ‌گذاری داره فقط خدا میتونه بهش داده باشه. شعر که گفتم یاد یه چیزی افتادم. نمیدونم شعرهای جامی رو خوندین یا نه. یه چیزی تو همه شعراش هست که من اسمشو گذاشتم. شب تار ناامیدی. همه این نقاشا از این ناامیدی رنج میبرن. هیچ امیدی به آینده ندارن. یه ترس و دلهوری ازلی که تا ابد هم ادامه خواهد داشت. تمام عمرم هیچ نقاشی رو ندیدم که به اندازه پروانه امیدوار باشه. وقتی قلم دستش میگیره انگار که وارد بهشت شده. نوری به سیماش میشینه که به آدم طمأنینه نمیده. با اعتقاد به خوشبختیه که کارشو شروع میکنه و احساس میکنه با هر خطی که میکشه یه قدم به خدا نزدیکتر میشه و شاید فقط به همین دلیله که نقاشی میکنه. برای همینه که نقاشیاش همیشه آدمو به ادامه زندگی وادار میکنه و بهش امید و اطمینان و اعتماد میده. اصلا فرقی نمی کنه که چی می کشه. تار و مار شدن قلعه دوپیای رومی ها توسط سربازهای پادشاه، مراسم شرفیابی سفیر جدید مجارستان به دربار، عروج حضرت پیغمبر به آسمان هفتم، هر چی که بکشه اون امید و اعتقاد به آینده توش موج می زنه. نقش و نگارش از تو صفحه کنده می شه و دست آدم رو می گیره و می کشونه سمت آسمون و می گه نترس، اون بالا یکی هست که تو رو دوست داره. شما ناراحت کننده ترین و ناامید کننده ترین نقاشی ها را بدین به پروانه و بگین هر جور خودت دوست داری رنگ بزن. بعد ببینین اون روح خدایی که به وسیله پروانه تو این نقاشی دمیده میشه چجوری به همه چیز حیات میده. سنگلاخ و شورزار زمین بایر و درست مثل آب نیلگون و مواج تنگه بغاز به حرکت در میاره. حالا ببینین با آب دریاها چه میکنه. بعضی وقتا فکر میکنم خدا با استعدادی که به پروانه داده میخواد به ما بگه که دوست داره دنیاشو همونجوری ببینیم که تو نقاشی های اون دیده میشه. آهنگی که با رنگ نقاشی پروانه نواخته میشه و شعری که با خطوط نقاشی اون سروده میشه روی همدیگه دنیایی خلق میکنن که شیطون و گناه و زشتی و پلیدی هیچ جایی توش ندارن. متوجه هستین که دارم به خاطر کارا اغراق میکنم، وگرنه نقاشی های پروانه مثل شادی روز عید میمونه که هممون میدونیم فردا دیگه خبری ازش نیست. نقاشی های اون فقط به درد بچه ها و زن هایی میخوره که حق بیرون اومدن از حرم سرا رو ندارن، وگرنه کسی که هر روز تو زندگی واقعیش با هزار تا بدبختی و فلاکت دست به یقه میشه که فقط یه لقمه نون حلال برای خانواده‌اش در بیاره، به نقاشی های اون فقط میتونه بخنده که خودش هم اینو خوب میدونه و برای همین خیلی وقتها به نقاش‌های خیلی پایین‌تر از خودش حسودیش میشه، چون اونا بلدن پستی و کثافت و جنگ و خون ریزی رو تو کارهاشون بیارن، در حالی که بدترین چیزی که پروانه در تموم عمرش کشیده حسودیه یه پسر بچه به اسباب بازی خواهرشه. وقتی نقاشی میکنه بیشتر از اینکه خودش با کارش حال کنه یا اینکه خودشو وقف هنرش کنه یا چه میدونم حداقل به فکر پولی باشه که از بابت این کارش در میاره، فقط تو این فکره که یه جوری نقاشی کنه که همه مخلوقات خدا از دیدنش به زندگی علاقه من بشن و یه وقت هم دیگر رو اذیت نکنن که حالم از این کارش به هم میخوره. هر چیزی یه حدی داره. خب نقاش هایی که یه دهم استعداد اونا تو نقاشی ندارن بیشتر از اون نقاشی رو دوست دارن، اما نقاشی برای اون فقط یه وسیله است برای رسیدن به اون اهداف خیرخواهانش. این اهداف براش اونقدر مهم هستن که برای تحققشون نقاشی که هیچ، حاضر خودشو هم فدا کنه. میدونین یکی از سرگرمیاش چیه؟ نقاشی روی ناخن، روی دونه برنج. یه بار بهش گفتم چرا اینقدر دوست داری کور بشی؟ حیف این استعداد تو نیست؟ این کارت ناشکری در برابر استعدادی که خدا بهت داده نیست؟ اما مگه گوشش به این حرفا بده کاره؟ اصلاً. عموماً کسایی میرن دنبال این کارها که میخوان یه خودی نشون بدن، یا اینکه میخوان با ظرافت این کارها یه پولدار تازه به دوران رسیده رو اخوال کرده و یه پولی ازش تلکه کنن. ولی اون به اندازه کافی مشهور هست و به پول هم که اهمیتی نمیده، فقط میخواد با این کار قدرت خدا رو به مردم نشون بده و اونا رو به رحمت خدا امیدوار کنه. من که فکر میکنم اینا عداشه و اون فقط میخواد با این کارها جلب توجه کنه. دوست داره مردم بهش توجه کنن، دوستش داشته باشن. همین. کارا گفت
پس باید بیشتر از بقیه به ریاست نقاش خونه علاقه داشته باشه.
خب معلومه، خودشو به هر آب و آتیشی میزنه تا من اونو به جای خودم، یعنی بعد از خودم، معرفیش کنم.
برای همین ممکنه نقاش های دیگه، یعنی رقیباشو بکشه؟
ممکنه، برای اینکه خودشو از اونا پایین تر میدونه.
با این همه اگه دست من بود حتما اونو جانشین خودم میکردم. زیتون که اصلا به درد این کارها نمیخوره، لک لکم که از همین الان رفته دنبال اصول فرنگی ها. با اینکه بعید میدونم بتونه آدم بکشه، ولی خب اگه بابت رسیدن به ریاست نقاش خونه دربار این کار رو کرده باشه، دلیلش قابل توجه لااقل. بالاخره یه پادشاه و یه نقاش خونه دیگه، کم سمتی نیست که. این فرنگی ها میگن همه چیز زشت و زیبا مخلوق خداست و به یه اندازه اهمیت داره و براشون هیچ فرقی نمی کنه موضوع نقاشیشون چی باشه. یه پل، یه صندلی، یه شمدون، یه کلیسا، یه آخر، یه گاو یا یه مرد. فقط با این اصول جدیدشون پرسپکتیو و سایه روشن سعی میکنن اونقدر واقعی بکشن که هر بینندهی به عظمت و قدرت نقاشی اونا پی ببره. از طرفی همیشه میگن که انسان برترین مخلوق خداست. البته این یکی رو از ما کش رفتن که اینو دیگه همه میدونن، چون این عین جمله پیغمبرمونه. البته مطمئن نیستم که پیغمبر اونا اینو قبل از پیغمبر ما نگفته باشه. هرچی باشه اونم پیغمبر خداست و یه 600 سالی هم زودتر از پیغمبر ما به این مقام رسیده. خب ولی اگه هم اینجوری باشه چرا تا حالا خبری ازشون نبود؟ پس نتیجه چی میشه؟ هدف اونا فقط اینه که همه مردم رو متوجه قدرت بیکران خدای یگانه بکنن و حالا بین نقاش های ما کی این چیزا براش از همه مهمتره؟ پروانه.
مثل بقیه نقاش هاتون شده که به خونه اون هم بیخبر سر بزنین؟
نه، هیچ وقت نشد. بچه که بود به خاطر استعدادی که تو رنگ‌گذاری داشت اونو بیشتر از سایر شاگردام دوست داشتم و این قضیه باعث حسودی بقیه میشد. حالا اگه به خونهشون هم می رفتم که دیگه حتماً یه بلایی سرش می آوردن. بعدش هم که سری ازدواج کرد و تشکیل خانواده داد، رفتن به خونه یه زوج جوان، اونم بی خبر. خودت می دونی دیگه. بعدش هم که دیگه من پیر شدم و این کارا رو گذاشتم کنار.
میگن با آدمای شیخ نصرت روابط گرمی داره. میگم اگه به جای این سورنامه ها که قصهش قصه آشپز و آهنگر و شعبده باز و کفاش و نلبنده و به جای این سفرنامه ها که قصه اون هم قتل و غارت و خون و خون ریزیه که شیخ نصرت با هیچ کدومش موافق نیست، کتاب ها مثل سابق به قصه عاشق های افسانه‌ای میپرداختن که شیخ نصرت هم هیچ مشکلی باش نداره، این پروانه ضرر نمیکرد ها؟
اگه فرض کنیم همینطوری که تو میگی بشه و من هم بمیرم و حتی لکلک هم بمیره و هیچ نقاشی جز پروانه نمونه که بتونه قصه های عاشقونه رو درست مثل زمان خود تیمور مصور کنه، باز همون هیچ سودی نمیکنه، چون الان دیگه همه دنبال نقاشیایی هستن که با اصول فرنگی کشیده میشه و دیگه کسی برای اون نقاشی‌ها تره هم خورد نمیکنه.
شوهرم هم همینو میگفت. البته اون امیدوارتر از شما بود.
لک لک، چند بار دیدم که پایین نقاشیشو با عنوان کمترین بنده خدا مصطفی چلبی امضا کرده. اون اینجوریه دیگه. اگه بقیه سالها فکر میکنن اگه اصول شخصی داشته باشن خوبه، نداشته باشن خوبه، اصلا باید داشته باشن، نباید داشته باشن، اگه داشته باشن باید زیرشو امضا کنن، امضا نکنن، مثل استادای قدیمی خودمون، اصلا به این چیزا فکر نکنن، مثل این نیمچه استادای فرنگی فقط به همین چیزا فکر کنن، اون زارت امضاشو میذاره زیر نقاشیش. هنوز درست و حسابی به مرحله استادی نرسیده بود که جلون وایستاد و صاف و پوست کنده به هم گفت دیگه بزرگ شده و نمیخواد من بهش بگم چی درست و چی غلط. عشقش اینه که چیزای جدید بکشه، چیزایی که هیچ کسی تا حالا نکشیده. استاد شیشه‌گری که کنار تنور کارگاهش نشسته و لوله‌ای بلندی رو لای دستاش چرخونده و مدام توش فوت می‌کنه تا اون ورش یه صراحی ارغوانی جون بگیره. کفاش پیری که با اون چشم‌های ریزش زل زده به نوک سوزنش تا یه وقت از نقش با تجقه‌ای که باید بیاره رو گیوه عروسی که تا فردا صبح باید تحویلش بده گره این بر اون بر نشه. کمانداری که به جای میدون جنگ مهمون یه جشن عروسیه و قراره برای اولین بار تو زندگیش سیبی رو روی سر دختر رقاصی نشونه بگیره. چیکه روغن بادومی که از زیر گوشت کوب برنجی می پاشه روی دست آشپز جوون، گلوله‌ای که از دهنه لوله توپی به سمت دشمن شلیک میشه، تفنگی که نم کشیده و شلیک نمیکنه و ده ها صحنه دیگه از زمان تیمور به این بر، نه نقاش های تبریزی و قزوینی کشیده بودن، نه نقاش های ما. اولین نقاش مسلمونیه که برای کشیدن صحنه‌های جنگی ظفرنامه‌ای که پادشاه دستورشو داده بود شخصاً به میدان جنگ رفت تا قلعه‌هایی را که زیر گلوله‌های توپ تار و مار می‌شدن، اسبایی که از فرط خستگی جون می‌دادن، جسد‌هایی که زیر سم اسب‌ها و گلوله‌های توپ و باد و بارون تیکه پاره می‌شدن رو از نزدیک ببینه، حتی بدون توجه به جزئیات نقاشی، و فقط از رو موضوعش هم میتونم بگم که کار لکلک هست یا نه. یه نقاشی رو از اولین خط جدولش تا آخرین قطره جلایی که روش میاد میشه با اطمینان خاطر سپرد دست اون. از من بپرسین انصافاً حقشه که بعد از من رئیس نقاش خونه دربار بشه، ولی اونقدر افاده ای و از خود راضیه که همه نقاش های نقاش خونه رو به روز نکشیده فراری میده. اصلا اگه به اون باشه که همون ساعت اول همه رو اخراج میکنه و همه کارا رو خودش انجام میده، چون کار کسی رو قبول نداره که. البته تو این که میتونه همه کارا رو انجام بده شکی نیست که خودش هم اینو میدونه و برای همین هم اونقدر از خود راضیه. یه روز سرزده رفتم خونش، مشغول نقاشی بود. صفحاتی از یه سفرنامه که سفارش دربار بود، برگه‌ای از لباس‌های جور و جور مردم کوچه و بازار استانبول که سفارشی ونیزی بود و یه صفحه با موضوع زن‌های لخت به سفارش یکی از این تازه به دوران رسیده‌ها که فکر می‌کرد برای خودش کسی شده پخش بودن وسط اتاق و لک لک هم مثل یه زنبور عسل از این صفحه به اون صفحه می‌پرید و همزمان روی همه‌شون کار می‌کرد. سر حال بود، داشت ترانه می‌خوند و یکی در میون یه بشکونی هم میزد. برعکس بقیه شاگردام که تو این جور مواقع تا منو میدیدن دست از کار میکشیدن و مشغول پذیرایی از من میشدن، اون فقط سلام میداد و مشغول کارش شد. با اینکه داشت در آن واحد کار 7-8 نقاش ماهر رو یه جا انجام میداد، ولی کوچکترین نقصی تو هیچ کدوم از کاراش دیده نمیشد. بچه که بود روزای جمعه میومد در خونه ما تا منو تا نقاش خونه دربار همراهی کنه.
از همون موقع اونقدر تخص و عبوس بود که هیچ دوست نداشتم سر صبحی اونو ببینم. کاش قاتل همین باشه تا سر پیری از شرش راحت شم. هیچ موضوعی تو نقاشی براش اولویت نداره و رزم و بزم براش یکیه که از این جهت بیشتر شبیه نقاش های فرنگیه تا نقاش های خودمون. اما برعکس اونا که عاشق پورتره هستن، لکلک هیچ وقت تمایلی به کشیدن چهره نداشته که فکر کنم این هم از غرورش باشه، چون کسی و آدم حساب نمی کنه که چهرهشو هم بکشه. روی این اساس بعید میدونم شوهرمه که اون هم اینو خوب میشناخت تو کتابش تصویر پورتره پادشاه رو بهش سپرده باشه. هر موضوعی که بهش میدی یه گوشش باید یه سگی هم بکشه. البته تو صفحاتی که تصویر پادشاه هم میاد از ترسش به جای سگ گدا میکشه. نمیدونم با این کار میخواد موضوع رو مسخره کنه؟ ما رو مسخره کنه؟ مغروره دیگه.
کارا گفت ظریف افندی رو کشتن و انداختن ته چاه، مثل قصه حضرت یوسف و برادرهاش. شوهرمه مرحوم رو هم که تو اتاق خوابش کشتن، مثل کشته شدن خسرو به دست پسرش شیرویه تو رخت خواب کنار همسر جوون شیرین. همه هم میدونن که لکلک چقدر عاشق کشیدن یه همچین صحنه هاییه، قتل و خون ریزی و این حرفا. خود شما هم گفتین که بهترین سالهای عمرش رو تو میدان جنگ با کشیدن یه همچین صحنه هایی گذرونده. از طرفی هم برادرای حضرت یوسف و هم شیرویه پسر خسرو دلیل کارشون حسودی بود و من تو نقاشخونه دربار کسی رو حسودتر از لکلک سراغ ندارم.
نه تو نقاش هستی نه اون شوهر احمد نقاش بود، پس اینقدر راحت از طرف نقاش ها صحبت نکن. اگه قرار بود هر نقاشی هر چیزی رو که میکشه تو زندگی واقعیش عملی کنه که الان همه ای ماها دزد و قاتل و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه بودیم. بیشتر موضوعاتی که ما میکشیم کم و بیش شبیه هم هستن و علاوه بر این همشون سفارشی هن. انتخاب خود ما که نیستن. چیزی که مال خود ماست حس و حالیه که فارغ از موضوع نقاشی تو کارامون دیده میشه. آرام و قراری که شاخه های رخسان سنوبر کنار چاه قصه حضرت یوسف داره و صبر و توکلی که تو آجرهای اتاق خواب خسرو نهفته نشان از نقاشش داره، نه خود موضوع این نقاشی ها.